أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والذابين عنه. سخن ما در این مسئله بود که نگاه به زن ذمی، کافر ذمی، و همچنین زنان اعراب و علوج و بوادی و همچنین مطلق زنان کافره و همچنین زنان مسلمه ای که اذا نهین لا ینتهین چه حکمی داشت، نسبت به زنان ذمیه تقریبا عدم الخلاف بود، البته حالا محدودش گذشت. آیا زنان وادی نشین و زنان علوج و اینها با توضیحاتی که دادیم ملحق میشن یا نه؟ سید فرمودن مشکلون، بعضی که ما هم به تبع اونها عرض کردیم ملحق میشون به خاطر عموم تعلیل، همچنین زنان مطلق کفار به طریق اولا ملحق میشون، و حتی زنان مسلمه ای هم که اذا نهین لا ینتهین عرض شد به عموم علت ملحق میشون. ولو بعض از آیون گفتن یک عموم علتی شما پیدا کردید که العلت و تعمم و تخصص، اینقدر راحت تسریعش میدید. حالا در این حال به مناسبت وارد بیان این قید شدیم که البته تازه جواز نظر در این موارد همش یا بعضیش در فرضی است که خدای ناکرده قصد تلذذی در کار نباشد. اشتراط قصد تلذذ در کار نبودن رو در جلسه گذشته عرض کردیم، در این جلسه یک کلمه مونده و عرض کردیم ولا لریبتن، ریبه یعنی خوف وقوع در حرام. روشنه؟ چرا این خوف وقوع در حرام این قید از کجا؟ داشتیم از عبارات مرحوم آیت الله خویی اینو عرض می‌کردیم. ایشان در این مجلد 32 موسوع شرح عروه صفحه 27ش می‌فرمایند اما بالنسبه به اعتبار قید عدم ریبه، ممکن ما به این آیه شریفه تمسک کنیم که سوره مبارکه مؤمنون بود، آیه 5 تا 7، والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی هم که حافظ فرجشونن، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، یا الا بر همسرانشون یا بر کنیزانشون. درست شد؟ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. بیشتر از اینا کسی حق طلب بگید ندارد. خب حالا ایشان می فرماین حفظ یعنی اهتمام به شی تا اینکه آدم در خلاف ما ینتظره واقع بگید نشه. مثلا شما میگن این گاو صندوقت، این اموالتون رو حفظ کنید. اموالتون رو حفظ کنید یعنی چه کار کنید؟ یعنی اهتمام داشته باشید به این اموالتون که یک بار از دست در نره، خلاف انتظار برخورد نشه که یک دزدی و سارقی اینها رو ببرد. پس معنای آیه اینه که ما باید تحفظ کنیم فرج را و الذین هم لفروجهم حافظون، فرج رو از بگید اون چیزی که خدای ناکرده آدم دوست نداره اتفاق بیفته که العیاذ بالله زناس مثلا. خب و چون نگاه اینجاش دقت کنید، و چون نگاه باری به انسان و عورت او رو در معرض زنا قرار میدهد مشمول نهی است. گرفتید چی شد؟ کمی سخت شد.
چون مخواستش بگه که چرا ریبه رو مبارد
کرد. آره دیگه.
بعد تحصیل حاصل نشد این مطلب.
چرا؟
نگاه با ریبه تشکیل میشه. ما میگیم چرا نگاه با ریبه، ایشون علت چه؟
ایشون میگن باید چون فرج رو از زنا حفظ کرد. فرج رو از زنا بخوای حفظ کنی باید چه کار کنی؟ باید کاری کنی، باید کاری کنی که فرج در معرض زنا قرار نگیره. اگر چه کار کنی فرجت در معرض زنا قرار نمیگیره، اگر نگاه کذایی نکنی. یعنی نگاه به زنها زمین ساز اینه که فرج در معرض زنا قرار بگیره، و پس باید ما نگاه با ریبه، نگاه ریبه یعنی چی؟ یعنی نگاهی که الان به قصد تلذذ نیست ولی ممکنه خدای ناکرده بعدن این قصد ایجاد بشه. انصافا یه مقدار زور میخواه. بله. ظاهرش اینه که
اولا این تجهیز میکنه نگاه بدون ریبر به فرج. نه.
خب نه، بعد فرج باز دلیل خاص داره. خاص. که چه ریبه و چه عدم ریبه حق نداریم. بله. او دلیل خاص داره. لذا انصافا اگر دلیل خاص نداشته باشیم در فرض ریبه خیلی مشکله، خیلی مشکله. یعنی این قید چرا؟ قصد تلذذ لهو وجهون، قصد تلذذ که توضیحاتش هم دادیم، مگر این که بگیم باز همینو بگیم که اون چی که آیت الله فاضل لنکرانی گفتن که اصلا مذاق شریعت اینه که در این موارد هر چه می شود احتیاط و تحفظ چی باشه؟ بیشتر باشد، و الا ما باشیم و خود ما، انصافا این ازش استفاده نمی شود که در این موارد استثناء بگید حتما باید ریبه باز دوباره در کار نباشه، مگر این که بگیم یک عموم نهی کلی چون داریم، از اون عموم نهی یک سری موارد چی شده؟ خارج شده، استثناء شده. شک میکنیم در این دائره استثناء آیا مطلق نظر به این زنای اهل ذمه و اینها اشکال نداره، البته حالا به اون محدوده خاص، یا فقط نظر بدون ریبه اشکال نداره. اینجا بگیم اکتفا میکنیم به قدر متیقن، ولی خب این ریبه از کجا آمده اصلا؟ گرفتید چی میگم؟
بله.
بله.
حدیث رو
چی بگیم خب؟
بگیم که ریبه در اون حضرت فرمودن که تلفظ در اون فرمودن نه فرمودن
نه
اگه با لذت باشه نباید نگاه بکنه چی دشاره که در اون رو باید
او گفت که من عمدن چیز میکنم ذهنم منصرف میشه، متوجه میشید؟ و
عمدن بودش
بله دیگه، میگفت نه میگفت نگاه میکنم به این، اینجوری نگاه میکنم. بله. لذا من عرض میکنم که این ریبه رو که این همه بزرگان گفتن این از کجا آورده؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟
مذاق شهر بکنم.
همون عرض میکنم، بگیم مذاق شهر، یا بگیم اکتفا میکنیم به قدر متیقنه از خروج از عموم. عموم ای بود که اصلا حق نگاه ندارید.
عموم مجبل نمیشه؟
نه، اطلاق داره انسان.
خب
نه، شک در دائره مخصصه، شک در دائره مخصص داریم، بخشی از مخصص قطعا خارج شده نظر بدون تلذذ و بدون ریبه، مقدار مازاد رو شک میکنیم، اخذ میکنیم به عموم عام، اجمال خاص سرایت به عام نمی کنه، چون قدر متیقنم برای خاص داریم دیگه. درست شد یا نه؟ خب این تا اینجا الحمدلله این مسئله هم تمام شد. یکی دیگه از مسائل محل ابتلا، نگاه مرد و زن است به بدن محارمشون، که ظاهرن این رو به نظرم ما متعرض نشدیم. زن به بدن مردهای محرم چه مقدار نگاه کنه؟ این ظاهرن ما متعرض نشده بودیم. نامحرم رو بحث کردیم اما محرم رو بحث نکردیم. و همچنین مرد به بدن زن محرم، زن و شوهر استثناء، زن و شوهر و مولا و کنیز استثناء، اونا رو گفتیم بحث خودش رو داره.
مسافر بعدش میخوام بگیم،
مسافر هنوز متعرض نشدیم، این مون. خوب الان زنها به بدن برادرش، پدرش، فرزندش چگونه است؟ یا مرد به بدن خواهر و مادر و دختر و عمه و خاله و مادر بزرگ و اینها چگونه است و بالعکس؟ اینو ما تا حالا متعرض نشدیم این مسئله رو. خب نسبت به محارم آیون معمولا میگن نظر به بدن محارم جنس مخالف، جنس موافق منظور نیست، جنس مخالف جائز است، ما عدل اوره، یک، دو، اذا لم یکن ما تلزز و ریبه. دو قید زدن، یک قید، قید میخوام بگم که اصطلاحا قید، قید اول، قید به اصطلاح مقداری و کمی است، قید دوم قید کیفی است. اولی عورت استثناء میکنه، دومی حالت رو و کیفیت نفسانی رو که با تلزز و با ریبه نباشه. این حالا اونا رو توضیح هستم. خب سوال، محارم یعنی کی؟ الان محل بحث ما محارمه دیگه. میفرمان محارم هر کسیه که ازدواج با او حرامه، چه نسبن، همونایی که در یکی از عمودین با هم دیگه چیه؟ اشتراک پیدا میکنن. عمودین یعنی پدر و مادر. مثلا انسان با خواهرش در کی اشتراک پیدا میکنه؟ پدر و مادر. خواهر اندر اگر باشه، اندر از طرف امی اگر باشه در مادر، ابوی با ابی باشه در پدر. این انسان با خواهر. با عمه و خاله اشتراکی در کی پیدا میکنن؟ در پدرش. با عمه در پدرم من اشتراک پیدا میکنم، چون باز پدرم با عمم در پدر بزرگمون و مادر بزرگمون. یا با مادر، دایی، همینجور، همینه که بلدین دیگه. خب فرزند آدم، خب فرزند آدم که دیگه پر واضحه دیگه، نسبیه و الی آخر. نوه همینطور و بچه خواهر، بچه برادر و همینطور دیگه، محارم نسبی اصطلاحا. دوم از جهت رضاع، کسانی که به خاطر رضاع ازدواج با اونها حرامه، خواهر رضایی، عمه رضایی و الی آخر. سوم از جهت مصاهرت و ازدواج، مثل کی؟ مثل نه خواهر زن که الان او به اصطلاح محرم نیست اصلا، حرامه. نه، محرمیتش از جهت نکاحه، مثل مادر زن و داماد، مثل پدر زن و عروس مثلا و امثالی. خب پس مرد میتونه به بدن محارمش نگاه کنه؟ یک، ما عدل عوره، حالا عورت چقدر میشه؟ و دو، بدون تلزز و ریبه. دو، زن هم میتواند به بدن محارمش نگاه کنه، ما عدل عوره و بلا تلزز و ریبه. در این جهت کاملا مساوی همان. حالا عورت چقدره در مرد و چقدره در زن، بحث بعدیست که عرض میکنم انشاءالله. این حرف اول. خب مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 73 که این محل کلام ما رو متعرض می شوند و اول کار هم اینو متعرض می شن، ایشان می فرماین و کذا. قبلش بوده شرایع گفته ولی رجل ان ینظر الى جسد زوجته باطنن و ظاهرن، مرد به بدن زنش همه جا او که هیچی. حالا بعد جواهر میگه و کذا له ان ینظر الى المحارم رو صاحب به اصطلاح مرحوم صاحب شرایع گفتن، ولی و کذا له ان ینظرش رو صاحب جواهر اضافه کردن که اینش مهم نیست. و کذا له ان ینظر الى المحارم التي يحرم عليه نکاحهن نسبا او رضاء او مصاهره او ملکن. خب ملکن یعنی چی؟ خب نه ملکن که به کنیزش به همش میتونه نگاه کنه. ممکنه بگیم که بله جان احتمالا همون مراده، همینو میخوام بگم. یعنی حالا دیگه من مالکش هستم، نه دیگه وقتی ازدواج داد که ظاهرا نه ظاهرا بله ظاهرا به فرجش که نه دیگه ازدواجش داده دیگه بله شاید همین باشه مراد. البته اینو صاحب جواهر فقط اضافه کرده دیگه، آیون و علمایی او ملکن رو دیگه چیه؟ ندارن. ظاهرش همینه که شما میگید ما عدل اوره مع عدم تلزز و ریبه و کذا للمرأه ان تنظر الى جسد زوجها ظاهرا و باطنا حتی الاوره به تلزز و بدونه که معلوم شاهد ما اینجاست و الى المحارم عدل اوره مع عدم تلزز و ریبه. حالا چی میخوام بگم؟ خب حالا سوال دلیل شما چیه؟ که گفتیم مرد میتونه به بدن زن محرمش، زنی که محرمه البته غیر از همسر و عمه، و زن هم نسبت به مرد محرمش غیر از شوهر میتونه نگاه کنه غیر از عورت و بدون تلزز و ریبت. دلیل شما چیه؟ ایشون میگن که بلا خلاف فی شیء من ذلک بل هو من الضروریات. یعنی از ضروریات دینه.
هر دو قید؟
بله
هر دو قید از ضروریات دینه، یا فقط عورتش و اون بدون لذت و
همش دیگه همه همین حکم اینه. خب این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. بعد مرحوم صاحب جواهر اینجا دیگه تو این عبارت هم آورده، ایشون از مرحوم علامه نقل میکنه و از ظاهر کتاب تحریر مرحوم علامه که چی گفته و از بعضی از شافعیه، اونم فی وجهن، در یک وجه که اصلا محرم لیس له التتلع فی الجسد آریان. درست شد یا نه؟ اصلا در جسد نباید آریان بیاد، یعنی هیچ قسمتی از بدن. ایشون میفرمان که و هو واضح الضعف، ضعفش خیلی چیه؟ واضحه. تعبیر ایشون هم اینه فما ان الشافعی فی وجهن، شافعی البته در یک وجه، و الفاضل فی آخر، که فی آخر حد المحارب، مرحوم علامه در آخر بحث حد محارب آورده و همچنین در ظاهر تحریر که لیس للمحرم التتلع فی العوره والجسد آریان، هم عورت رو گفته و هم جسد رو. ایشون میگه نه، عورت فقط تتلعش و بروز و ظهورش جائز نیست، اما جسد نه. ایشون میگن واضح الضعف، ضعفش واضحه. چرا؟ چون خلاف ضرورت دینه. نه خیر، محرم میتونه حتی جسد رو هم بگید ببینه. این که پس حرف اول جان هنوز میگیم عرض کردم حرف دوم مرحوم صاحب ریاض و مرحوم نراقی در مستند میگن در این مسئله سه قول هست. سه قول هست. اقوال چیه؟ قول اول اینه که تمام بدن محارم رو میشه نگاه کرد غیر از عورتشون. عورت مرد که همین به اصطلاح قسمت جلو به بدن اوست، بله قبل و دبر، تازه دبر هم این دو کپلش منظور نیست، اون وسط کپل هاست. عورت زن هم باز قبل و دبر مفروغ عنه، آیا عورت زن تا وسط ران و اینها هم هست یا نه، او رو بعد بحث رو میکنم. خب حالا
یا اصلا کل وجودش عورته؟
خب کل وجودش عورت هست، النساء عین و عورت، ولیکن او عورت بودنش الان دیگه بدنش برای محرم عورت نیست، همش اون نسبت به نامحرم عورته همه یه بدن. خب وقتی اینا رو استثناء کردن دیگه این استثناء میشه دیگه. خب حالا دقت کنی، هنوز عرض نکردم قول اول چی شد. به همه بدن محرم میشود نگاه کرد، زن به مرد، مرد به زن، الا عورت، که بعضی این قول رو که نقل میکنن پر واضحه، قول مشهورم همینه. این قول اول که قول مشهوره و بعضی ها میگن اجماع داریم برش، ما اجماع نداریم، البته اجماع داریم به معنای اجماعی که با قول مخالف سازگار باشه داریم.
اجماع باید که ضرورت دیگه
نهایی؟ خب نه حالا عرض میکنم قول دو و سه رو شوی بگم بعد معلوم میشه. عرض میکنم قول دوم چیه؟ جواز و نظر الال محاسن خاصته. محاسن یعنی کجا؟ یعنی مواضع زینت. مواضع زینت یعنی کجا؟ یک، مو. مو از مواضع زینته. دو، صورت. سه، کف از سر انگشتان تا مچ. چهار، ساعد. ساعد تا آرنج. پنج، قدم از سر انگشتان تا مچ. شش، ساق. ساق پا چون موضع چیه؟ زینت دیگه. هفت، موضع گردن، گردن بند در گردن، چون مواضع زینت دیگه، و امثال اینها. حالا در یک جایی بازوبندم اگه زینتی میندازن مثلا. پس قول دوم جواز نظر الی المحاسن خاصتا و مراد مواضع زینت هم. لذا معذرت میخوام، لذا تا این حدود سینه هم، چون معمولا گاهی سینه بند چی میگن این گردن بند و اینها میندازن، اشکال نداره، اما دیگه از اینجا به پایین تر جایز نیست. یا مثلا شکم جایز نیست، یا ران پا تا زانو و یه ذره از زانو پایین تر طبق این قول دوم جایز نیست. اینم قول دوم.
آیه قرآن هم که اون گفت که زینت های خودتون رو میتونید آشکار کنید برای بعل و
یا ولا یبدین زینتهن، نه یکی الا ما ظهر منها، یکی الا لبعولتهن و الی آخر. که زینت رو حالا ادله رو بررسی میکنیم فعلا. این قول چندم، قول دوم. قول سوم که خیلی سخت گیرانه تره و زیق تره، فقط صورت و کفین و قدمه. بله بله. این قول از کیه؟ این قول به اصطلاح مرحوم صاحب جواهر همین الان عرض کردم. از کی نقل میکنن؟ از مرحوم علامه و بعض از شافعیه. البته مرحوم علامه اینو در آخر حد محارب گفتن و ظاهر تحریرم اینه که لیس للمحرم التتلع فی العور والجسد آریان. من عرض میکنم علامه که میگن در جسد، ای باید بررسی بشه آیا همه جسد
یا بعض جسد.
آره علامه میخواسته بگه همه جسد رو نمیشه آری کرد. متوجه میشید؟ نه این که در همه یه جسد رو که نمیشه آری کرد فقط باید وجه و کفه اینو قدمه این. خب مواضع زینت چی؟ حالا این بله که بعد صاحب جواهرم میگه معذرت میخوام، میگه در خبر ابل جارود از آقا امام باقر علیه السلام که در تفسیر علی ابن ابراهیم نسبت به ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها آمده که الان شما سوال فرمودید، مرحوم صاحب جواهر میگن درسته در این عبارت و در این روایت گفته الا ما ظهر منها. ما ظهر منها یعنی چی؟ ثیاب، لباس ها، کحل، سرمه، خاتم، انگشتر، خضاب کف، سوار، گردنبند. زینت هم سه تاست، یکی زینت للناس، یکی زینت للمحرم، یکی زینت للزوج. زینت ناس الان همینایی که بود که گفتیم، زینت محرم موضع گردنبند، فما فوقها و بازو و پایین تر و خلخال و پایین تر، اینا زینت چیه؟ محرمه. یعنی صاحب جواهر بین زینت ها چه کار کرده؟ تفصیل قائل شده. زینت نسبت به کی؟ یکی زینت برای مردم، همینایی که بود که گفتیم، یکی زینت برای محرم، مرد محرم، مردم یعنی برای زنها، جامعه اینها، یکی هم زینت برای زوج که فالجسد و کلو. ایشان میگه، میگه لکن نهو محمول علی خصوص الزینه به عنوان الاولویه کما هو واضح. یعنی چی؟ یعنی اینجا خب زینت رو حضرت آیه قرآن بیان کرده، متوجه میشی؟ ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. حالا سایر بدن چی؟ اینا رو باید دلیل شما پیگیری کنید. خب حالا پس تا اینجا چند تا قول شد؟ سه تا قول شد، درست شد؟ بعضی ها گفتن البته پستان هم جائز نیست، پستان زن، خصوصا هنگامی که داره شیر میده. این عورت دانستن. آره. این هم شد چند قول در واقع؟ اگر اینو اضافه کنیم میشه چند قول؟ چهار قول. خب از سنی ها ابن قدامه حنبلی تعبیرش اینه در المغنی، اینو از کتاب آیت الله مکارم دارم عرض میکنم، انوار الفقاهه شون، ایشان در انوار الفقاهه کتاب و نکاح صفحه 58 از ابن قدامه حنبلی که من اینجا قولشو دارم، ایشون میگن یجوز للرجل ان ینظر من ذوات محارمه الى ما یظهر غالبا. اونایی که معمولا ظاهره، خودش میگه کر رقبه گردن و رأس سر و کفین و قدمین و نحو ذلک و لیس له النظر الى ما یستتر غالبا. اون قسمت هایی که غالبا پوشیده میشه حق نداره نگاه کنه، مثل کجا؟ مثل سینه، مثل پشت و امثال اینها. خب که بعد ایشون میگه اقوال بین سنی هایم سه تاست، یک قول بود، ولی بعضی هاشون میگن که حکم رجل مع ذوات محارمه حکم رجل مع رجله، یعنی فقط چی استثناء میشه؟ عورت. اینم یک قوله و المرأة مع المرأة. ولی ضحاک گفته لو دخلت على امی لقلت ایها العجوز غطی شعرک، موتو بپوشون، یعنی کاملا مثل زنای دیگه، که همون قول خیلی زیق میشه اصطلاحا.
خب
اونم به مادر پیرش، که البته اقوال بین سنی هایم با این معنا میشه ستا. خب حالا برگردیم به بحث ما نحن فی. قول مشهور چی بود آیه یعقوبی و دوستان عزیز؟ این بود که به ما عدل اوره بدون تلزز و بدون ریبه میتوان نگاه کرد. اولین دلیل قول مشهور این آیه شریفه است: قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که این آیه را قبلا ما مفصل خوندیم، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن تا آخر، که اول میگه چشمه ها رو ببندن، یک، دو، فرجه ها رو حفظ کنن، سه، زینت ها رو ظاهر نکنن الا ما ظهر، چهار، زینت ها رو ظاهر نکنن الا لبعولتهن تا آخر، پنج، ولی یضربن بخمرهن على جیوبهن. خب شد چند تا حکم؟ بگید پنج تا. حالا بخش استدلالی ما اینه: ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، شوهرها، دو، آبائهن، سه، آباء بعولتهن، پدر شوهر، چهار، ابنائهن، پنج، ابناء بعولتهن، پسر شوهر که این مادر اندر او شده اصطلاحا، شش، اخوانهن، هفت، بنی اخوانهن و بنی اخواتهن. درست شد یا نه؟ روشنه؟ خب حالا کیفیت استدلال چی؟ آها، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. خب اینجا بعضی گفتن این زینت، زینت باطنیه، نه این زینت ظاهری. آخه زینت ظاهری یعنی همین ادوات زینتی، مثل مچبند و گردنبند و خلخال و انگشتر و کحل و سرمه و امثال اینا.
خود زینت هم نمیتونه باشه، چون زینت بدون جسد که میشه نگاه کنه همه.
آره آره،
پس مراد محل زینت
هست. حالا همینو میخوام بگیم. دومی که میگن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، منظور زینت باطنیه. زینت ظاهری اونی بود که برای همه میشد ظاهر کرد، درست شد؟ الا ما ظهر دیگه، زینت ظاهری اشکالی نداشت برای دیگران اظهار کردنش دیگه، او که زینت ظاهری بود. خب مثل کحل، سرمه، و مثل خاتم و انگشتر که در بعضی از روایات گفتن انگشتر استثنایه و اشکال نداره، این میشه زینت ظاهری. اما زینت باطنی یعنی چی؟ یعنی همون گردنبند و نمیدونم اونجور چیزها.
زینت روحی مزید باطنی
نه بله،
بس همون هم تقسیم آقای جواهر دیگه،
بله بله، خلخال و گردنبند و فلان و اینها. خب وقتی اظهار این زینت های باطنی جائز باشه، اظهار محلش هم چیه؟ جائز است، ملازمه دارد با اظهار محل.
مراد محله،
بله،
خود زینتش رو بیرون بده نگاه، همه نگاه کنه.
نه، وقتی که در اون محل قرار گرفته دیگه، بله دیگه، بله. خب نه، حالا اگر آمد و گردن بند نداشت اما گردنش دیده شد، این محل کلامه دیگه، که ظاهرا آیون میگن ملازمه داره. وقتی میگن گردن بند اگر روی گردن باشه میشه نگاه کرد، پس اگه گردن بند روی گردنم نباشه بازم میشه چکار کرد؟ نگاه کرد، از باب ملازمه. البته بنده اینجا یک کمی احتیاط دارم ها، میدونید چرا؟ چون اگه به گردن بند نگاه کنیم به خود گردن بند داری نگاه میکنی، اما اگه گردن بند نباشه به چی داری نگاه میکنی؟ به گردن داری نگاه میکنی. لقائل ان یقول که نگاه به گردن سختره، مگر این که بگیم خب گردن بندم وقتی روی گردن سوار میشه که اندقتن که تمام این ابعاد و قسمتهای دیگر رو نمیپوشانن، که فقط او قسمتی که گردن بند روی پوست بدن رو پوشونده فقط نگاه بشه دیگه، یعنی این ملازمه ی عرفیه هست علال قاعده. خب
ما که
میگیم
اصلا کنایه از خود محل زینت ها جا.
بله؟ بعضی همینو میگن، میگن از ما به دلالت التزامیه مراد از زینت هم خب نه، هم خود زینت هم مواضع زینت.
چون نکنه خود زینت خارج از بدن که همه میتونن.
نه نه، زینت روی بدن. و همچنین حالا اگر من خانمی گردنبند نداشت، اما اون موضعی که اگر گردنبند داشت اشکال نداشت، اون موضع الان هم اشکال نداره.
اون موضع با گردنبند خوشگل تر میشه بدون او؟ بهش میگن زینت، پس به او خوشگل تر میشه وقتی او نباشه اصلا.
آیا همین اشکال داره دیده شدنش؟ همین رو مهم، همین رو میگیم. بله دیگه، بله. خب نه، خود زینت هم گفته شده آخه. خود زینت هم که گفته شده. درسته، شما مؤیدید. یعنی میخواد بگید چه اون گردنبند روی گردن باشه، چه گردنبنده نباشه اما گردنه باشه. شما همین رو میگید دیگه. بله. خب. لذا
فقط نمیدونم چرا مولا خب مثلا همونطور آمده اسم زینت رو آورده. خب بگه این تو محل هایی که زینت بسته میشه آزاده دیگه بشه اسم زینت رو آورده. این مدخلیه در این قید
جا؟
آیا حرف شما هستش؟
حالا من میخوام اینو عرض کنم. اصلا به نظر شما این به درد قول مشهور میخوره؟
قول مشهور میگه همه بدن.
قول مشهور میگه همه بدن. و حالی که این میگه زینت و مواضع زینت. لذا این یقیناً به درد قول مشهور نمیخوره. لذا آیت الله مکارم هم که اینجا میگن قد استدل لقول المشهور او المنسوب الیهم به امورن فاولا به قوله تعالی کذا، طبیعیه که این به درد این قول بگید نمیخوره. این دلیل اول. دلیل دوم روایاتیست که در بحث غسل میته که انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.